بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أطهر الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحث ما در دشنام و ناسزا بدین جا رسید که فرمودن عامل ناسزاگویی به والدین خودتون نباشید، باعث نشید که یه جوری رفتار بکنید که به پدر مادرتون فحش بدن. حالا گاهی اوقات آدم خودش به پدر مادرش به خاطر گلایه هایی که داره، مثلا فرض کنید اموال رو جوری تقسیم کردن یا به هر صورت با عروسا به طور مساوی رفتار نکردن، مثلا فرض کنید یکی بیشتر گله داره، خودشو مستحق میدونه که بد و بیرا بگه، در حالی که پیغمبر فرمودن گناه بزرگ کبیره، بزرگترین گناه کبیره که انسان به پدر مادرش فحش بده، بزرگترین گناه کبیره است. و اینم که آدم عامل بشه به پدر مادرش فحش بدن، دو راهه. یکی اینه که با یکیسی درگیر شده، داره دعوا میکنه، خب شروع میکنه به پدر طرف بد و بیرا میگه، خب اونم به پدر اینشانش میگه بد و بیرا میگه. چون این عامل این معنا شده، در واقع انگار خودش داره بد و بیرا میگه، میشه بزرگترین گناه کبیره. و دومی راه همین است که ما توی رفتارهای اجتماعی اونجوری رفتار کنیم که اونها مستحق فحش بشن. مثلا میگه بر پدر و مادر اون کسی که مثلا زباله رو توی محل بریزه لعنت، این بد و بیراییست که شما داری میخری واسه پدر مادره. یا شب چهارشنبه سوری ترقه در میکنه، تو هر چی ترقه در میکنی مردم به کی بد و بیرا میگن؟ به پدر و مادره. اگه مردم رو اذیت کنی میگه لعنت به اون شیری که خوردی. این همه چیزایی که شما داری میخری، این همه کارهایی که شما دارید میکنی. و پیغمبر فرمود بزرگترین گناه کبیره همین معناست که انسان عامل بد و بیرا گفتن به پدر مادرش بشه. یکی از توایفی که ما حق نداریم بهشون بد و بیرا بگیم مردگان هستن، اموات. دستوری که به ما دادن فذکروا موتاکم بالخیر، امواتون رو با خیر یاد کنید، ولو اهل خیر نبودن، ولو اهل خیر نبودن. خب شیکمو بوده قرمه سبزی دوست داشت، خدا رحمتش کنه مثلا فلانی خیلی قرمه سبزی دوست داشت، نه حتی خیر دیگه، دیگه عجب آدم بخیلی بود، اینو دیگه نگو دیگه، ولش کن بنده خدا. اون دیگه نه الان گرفتاره که اصلا نیازی نیست که شما با حرفی که میزنی بیشتر گرفتارش کنی، اون چه گرفتار هست. قال رسول الله لا تسب الاموات، به مردگان فحش ندید، دشنام ندید، ناسزا نگید. فتو عضو بهی الاحیا، باعث ناراحتی زندگان و بازماندگان میشه. خب برید سر سلامتی بدید، نه اینکه خدا از سر تحصیلات بابات نگذره ما رو بیچاره کرد. اینا رو نگو، حق نداری دیگه، به کی فحش ندین؟ به مخلوقات خدا. یه عربی آمد خدمت رسول خدا، به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله به من توصیه کن. دیدی دیگه مردم میرن سراغ بزرگان میگن آقا مثلا توصیه کن. بزرگان بدیهیاتو میگن، ولی اونجا چیزی بود. چرا اینو میگه؟ گفتی چون اطلاعات دینیش کمه، اطلاعات دینیش کمه. بعدم آدم خب هر کسی که نباید دل ببنده، یه پیغمبر داره توصیه میکنه. سه تا توصیه کردن پیغمبر به اون مرد عرب. اولا بهش فرمودن که تقوای الهی پیشه کن، یعنی از خدا بترس. تقوای الهی پیشه کن یعنی از خدا، یعنی خدا رو یه جایی تو زندگیت حساب کن، خدایی هم هست. تقوای الهی پیشه کن دیگه الان تقریبا معناش این شده. بر بعضی ها که خواص هستن اون فرق میکنه، ولی بر بنده که مثلا کف جامعه هستم، یعنی که بابا یه خدایی هم هست. یه جمله خیلی عالی، کسی رفت خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله اگر آدم خیلی گناه بکنه خدا میبخشه؟ گفت بله یا اخل عرب. بعد گفت یا رسول الله تمام این گناهایی که من کردم خدا دیده؟ از فهمود بله، داد زد، سیخه از ته اعماق وجود مرد. که این همه من فضاحت به خرج دادم خدا دیده، وای به من چجوری بخوام با این خدا زندگی کنم؟ از شرم پیغمبر فرمود این علی بهشت. حالا به ما میگه خب حسابش کنی، بخوای فوش بدی خدا داره میشنوه، خب نمیدی. بخوای به من نامحرم نگاه خدا داره میبینه، خب نمی کنی. متای زمانیست که خدا رو حساب بکنی، تقوا پیشه کنی. توصیه دومش این بود که فرمود اگر شما را به واسطه عیبی که دارید ملامت کردند، شما مردم رو به عیوبشون ملامت نکنید. سومین دستوری که پیغمبر دادن این بود که فرمودند ولا تحسبن شيئا من خلق الله، هیچ یک از مخلوقات خدا رو دشنام نده، هیچ یک، یعنی حتی اگه حیوان، هیچ یک. این توصیه پیغمبره برادر. در آستانه لیالی قدرم هستی، بزرگترین تغییرات زندگی تو امشب میخوای، منتها خب آمادگی پیدا نکردیم. ما همیشه آمادگیمون دقیقه 90ه. من مکرر در جلسات امسال ما رمزون عرض کردم یکی از رموز اجابت دعا این است که زبان زبان هرزگو نباش. زبانی که اهل فحشه نمیتونه مقدراتشو تغییر بده، شوخی هم نداره با کسی خدا. سومی رو فرمودن به هیچ یک از مخلوقات خدا توهین نکن، بد و بیرا نکن. عجب حیوان زبان نفهمیه، حیوانا زبان من و تو رو نمیفهمه ولی با سلیمان حرف میزنه. بعد کدوم حیوان رو خلق کردن که بمب اتم کش کنه؟ خب موسی نفهمی کار شدی، چرا بهش فوش بدی؟ حتی به ما فرمودن به روزگار فوش ندین. ای ای عجب روزگار لعنتی، عجب عجب. اون نگو، به روزگار فوش ندین. تو میگی؟ نه. چی میگه؟ پیغمبر. منتها تو پیغمبر قبول داری؟ آره. و چرا گوش نمیدی؟ حالا پیغمبر میفرمه لا یسب احدکم الدهر، روزگار رو فوش ندید. عجب روزگار نامرادیه. فان الله هو الدهر، خالق روزگار خود خداست. تو در واقع داری به خدا فحش میدی. روزگار به ما اینکه روزگاری که خبری نیستش، که مخلوق خداست. وقتی داری به این فحش میدی یعنی داری به خدا فحش میدی. اینا رو من و تو خیلی روش حساب باز نمی کنیم، چون ما آدم های بیگناه رو نسبت ناروا میدیم. میگم حالا یه روزگار هم داریم فحش بدیم که دیگه چیزی نیست که. ولی مردمانی در زیر این گنبد خضرا زندگی کردن که به خاطر یه حرف ناحساب 50 سال گریه کردن. مردمانی بودن، بعد خدا میخره اینا رو. عبدالجبار از در خونهش اومد بیرون، دید یک سگ همچه خیلی نامیزون، گر که بود، جربم که داشت، کورم که بود، لنگم که بود، همچه زل زده بود در خونه این شخصیت بزرگوار. اومد بیرون، آخه تو رو برای چی خلق کردم؟ چی داری که تو رو خلق کرد؟ به عزت خداوند به سخن در آمد سگ، گفت من مخلوق خدا، میتونی بهتر خلق کن. 50 سال گریه کرد، اسمش رو عوض کردن، گذاشتن نوح، نوح نبی الله. بر چی گریه کرد؟ بر کی یه حرف نابجا زد؟ به یکی از مخلوقات خدا انقلت کرد. تو رو چرا خلق کردن؟ فحش ندین، نه به مخلوقات، نه به روزگار، که روزگار خود من هستم، خالقش منم. تو در واقع داری به مخلوق فحش میدی. مخلوق رو فحش دادن ظاهرش به مخلوق فحش دادنه، ولی واقعش به مخلوق آفرین داری فحش میدی. نکن این کارو. رسول گرامی اسلام فرمود، خدا میفرماید یعظینی ابن آدم به سب دهر. حضرت حق میفرماید فرزندان آدم من رو مورد آزار قرار میدن به سبب فحاشی به روزگار، چون فرمودن انا دهر، خودم روزگارم، یعنی به خالق روزگارم. ان الذين يعظون الله ورسوله چی؟ اعد الله لهم لعن الله في الدنيا ول این میبینه چه کاسه چه کنم دستشو میگی من همه کارم انجام دیدی، خب این کار نکردی، خدا رو آزار دادی. خدا میگه به سبب فحاشی به روزگار داری من اذیت میکنی. یک، در قرآن میفهمه کسی که خدا و پیغمبر رو اذیت بکنه خدا رو در دنیا و آخره لعن میکنه، این رحمت دوره. قال رسول الله به باد هم بفرماد فحش ندید، مخلوق خداست. لا تسب الرياح فانها مأمورتون، به بادها فحش ندید، اینها مأموران الهی هستن. ولا تسب الحالات، به حالات مختلف، ولا الساعات، ولا الایام، ولا الليالي، به شب و روز و ساعت و به اینا فحش ندید، که اگر چنین کردید فتعصموا، گناهکارید، و یرجع علیکم، و این فحاشی به خودتون برمیگرده، یه جا تو کاستون میذارن. میگی نفهمیدم چی شد، مناقصه به اسمم در نیومد. حالا تو کشورهایی که مناقصه بر اساس حساب کتاب به نام میشه، نفهمیدم چی شد، استخدام نشد، همه چی بود، مداره همه چی خراب شد. نکن این کارو برادر، و یرج علیکم، بر میگرده، باستا و عمل تو زندگیت خواهد شد. و باز هم برگردیم به این بحث مهم که مورد نظر خیلی ها قرار گرفت و این که حتی شما حق ندارید به دشمنان دین هم فوش بدید، سب حق ندارید بکنید. حالا بت پرسته، چرا به بتش فوش میدید؟ چون اونم به خدای تو فوش میده. سوره مبارکه انعام آیه 108: ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله. بعد و بیرا نگید به کسانی که خدا رو نمیپرستن. چرا؟ فیسبوا الله عدوان، اونها هم عداوتا خدا رو فحاشی میکنن به غیر علم، بدون که علمی در این مسئله داشته باشه. در واقع وقتی تو شروع کننده فحاشی به خدایگان دیگران هستید، در واقع فحشو برای خدای خودت خریدی. خیلی مردی استدلال بطلانشون رو بیار، چرا فحش میدی؟ فحاشی ما نداریم. کذالک زینا لکل امت عملهم، خداوند اینجوری عمل هر امتی رو براشون زینت داده. بعضی خودشون مستحق این مطالب میدونن، این حقشونه. امیرالمومنین میگه سب نکنیم، میگه نمیفهمیم. ما میگیم بابا سب کن. بابا اون میگه نکنیم. خدا یکی از فرصتهای طلایی ما امت اینه که در محضر اماممون نیستیم. چه خونی به دل اماممون میکردیم که با چاه صحبت کنه. خیلی سخت مراعات حق امام، خیلی سخته، چون اون چیزی رو میگه که عقل من و تو بهش نمیرسه. و راضی شدن به چیزی که عقل من و تو بهش نمیرسه خیلی مسئله ایمان قوی میخواد که ما هم متاسفانه نداریم. آقای من امیرالمومنین در نهج شریف میفرماید به این که انی اکره ان تکونو سبابین. دید مردم در جنگ صفین، پایان جنگ صفین، دروازه کوفه نشستن، دارن فحش میدن، فحاشی ناسزا میگن، دشنام میدن. فحش ناسزاوییه به حرفی که دون شأن آدمی زاده، حالا چه در واقع اسافل اعضا باشه چه چیز دیگری باشه. انی اکره ان تکون سبابا، فهمون من خوشم نمیاد شما فحش دهنده باشین. میگه خب حالا اب نداره، آقا خوشش نمیاد، ما میگیم خب چیزی که او خوشش نمیاد میزان الاعمال همونه. چیزی که او خوشش نمیاد خب خوش هم نمیدارن در قیامت، ولو به معاویه. ولکن نکن لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسفف فی القول و ابلغ من العوز. منتها حالاتش رو توصیف بکنی، بگی چه خلیفه جانشین پیغمبر است که نماز جمعه رو چهارشنبه میخونه. صحابی پیغمبر در مجلس معاویه حاضر شد، دید معاویه داره رسما ربا میخوره، قرار بود در شام بمونه. و آقای معاویه پیغمبر بگه این کار حرامه. گفت بله، خب پیغمبر میگه، ولی من فکر نمی کنم که حرمتی توش وجود داشته باشه. خب من این داغو کجا ببرم؟ میگم پیغمبر میگه حرامه، میگه من فکر نمی کنم. اصلا مگه دین بر اساس فکر تو تنظیم شده؟ اینو برید بگید که بگه خلیفه پیغمبر این کارو داره میکنه. که فرمود اگر رفتارشون و خیانتاشون رو تو تاریخ بگید، این به راه راست نزدیکتر و برای اتمام حجت کافیتر. ما مخالفینشون رو بخوایم ملتزم بکنیم، راهشون که بگیم آقا اینا چه جنایتی کردن، نه اینکه راهشون باشه که بگیم آقا اینا چه آدم عوضی هست، یعنی اون بحثایی که هستش رو انجام بده، فحاشی بکن، لازم نیست کار بکن. بنابراین نمیشه باد و فوش داد، نمیشه مخلوق خدا رو فوش داد، نمیشه مردگان رو فوش داد، نباید کاری کرد که پدر مادر به نظرم میاد بحث فوش به نحو کاملی که بنده بیان کردم شاید کمتر در جلسات شنیده باشید. اما یک حرفی که دو تا سواله که برد سوال مردمه، یک، اگر کسی به پیغمبر خدا و اهل بیت فوش بده این کارش چیه و حکمش چیه، فردا خواهم گفت. دو، اینکه تو بگی در رابطه با دشمنان خدا و پیغمبر و اهل بیت نباید فحش داد و باید چی کار کرد، این یه بحثیه در حوزه اعتقادات شیعه که به عمل هم میکشد به نام تبری. من امروز اگر بتوانم بر اساس یک روایتی که میخوانم جایگاه تبری رو معلوم بکنم، جایگاه تبری در نظام معرفتی اسلام کجاست، از اون مباحثی که شد شد، نشد نشد، یا نه از اون مباحثی است که باید بشه، یک. بعد بگیم تبری به چه معنایی است، دو. بعد بگیم تبری به چه شکلی تحقق پیدا می کند، سه. و بعد بگیم که آیا این تبری استثنایی هم دارد یا ندارد. چهار تا مطلب بخواییم بگیم، اول جایگاهش کجاست، بعد معناش چیه، بعد به چه اموری تحقق پیدا میکنن، و بعد اینکه آیا استثناء دارن یا استثناء ندارن. این هم دریه که از روزی که ما بحث فحش رو مطرح کردیم، ناسزا رو مطرح کردیم، مردم نگران شدن که میشه یا نمیشه. بالاخره اون بحث تبری چی؟ ما دو تا اصل اعتقادی داریم در حوزه اعتقادات ماست به نام توری و تولی و تبری. اینها چون صرفا اعتقادی نیستن در حوزه عمل هم هستن، یعنی از فروع دین هم هستن. اینکه من قلبا اهل بیت رو دوست داشته باشم کفایت نمی کنه، باید اظهارش هم بکنم. این که من قلبا نسبت به دشمنان اهل بیت بغض داشته باشم کفایت نمی کنه، باید اظهارش هم بکنم. لذا هم در حوزه اصول دین مطرح می شود و هم در حوزه فروع دین، هر دو رو مطرح می شود. پس مسئله مهمیه، تنها مسئله هم هست که اینجوری هست، هم اعتقادیست، نگرشیست و هم رفتاریست، کنشیست. اما جایگاهش، یک کسی یه نامه نوشته بود داد به یکی از یاران امام باقر علیه السلام که بیاره محضر امام جواب نامه رو بگیر. این نامه همینجوری که جمع بود داد به امام. حضرت فرمود میخوای بگم توش چی نوشته؟ عرض کرد لطف بیفرمایید. امام این روایت رو فرمودن، فرمودن هازهی صحیفت و مخاسمن یسأل عن الدین الذی یقبل فیه العمل. این نوشته کسیست که سؤال کرده اون دین که در سایه اش خدا اعمال را قبول میکنه کدومه، چیه؟ خدا عمل من در آوردی بنده و شما را قبول نمی کنه. عمل هر چقدر هم به ظاهر نیکو باشد خدا قبول نمی کنه، مگر اینکه بر اساس دستور باشه، از خدا، از پیغمبر، از معصوم. اگر از ناحیه خدا باشد ولو سجده بر آدم باشه میشه عبادت، اگر از ناحیه خدا باشد ولو ذبح اولاد باشه میشه عبادت، ولی اگر از غیر خدا باشد هر چه باشد محاسبه نمی کنن. بنابراین رفتار باید منطبق بر دین باشه. حالا امام ما علیه السلام می فرماید این دین که در سایه اش عمل رو قبول میکنن 9 تا رکن داره، یعنی 9 تا ستون داره. حالا ببین شما این ستونا رو داری یا نداری برادر؟ ستون اول، شهادت ان لا اله الا الله. یعنی چی باشید آقا؟ موحد باشید. قولوا لا اله الا الله، چی آقا؟ تفلحوا. بگید لا اله الا الله تا رستگار باشید. حالا من سوال بکنم، شب احیایی یا خوده به خودتون بیاید حاسبو قبل از اینکه شب بخواید از خدا درخواست بکنید، طلبکارانه از خدا درخواست بکنید، عاجزانه. شما موحدید یا نیستید؟ هستید؟ مل علامت. علامت چیه؟ به چه علامت شما موحدید؟ امام صادق علیه السلام علامت میده. هر کسی بخواد موحد باشه باید یه علامت داشته باشه. من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. کسی که گوینده کلمه لا اله الا الله باشد که اساره توحید، این وارد بهش میشه از روی اخلاص اگه بگه. ما که دیگه روزی 10,000 بار داریم لا اله الا الله با تسبیح چینی و رو به قبله و پای تلویزیون که البته نه، پای منبر آقا، آجا حرفشو بزنه، ما هم ذکرمونو میگیم، اون کارشو بکنه، ما هم کارمونو بکنیم. تنها جایی که تمرکز لازمه پای تلویزیونه، اونجا کسی ذکر نمیگه. ای گفت ولی تو مجلس ما همسو ذکر میگه، قرآن میخونه. به قول آقا فرمودن که اونا رو ولش کن، تفسیرش یاد بگی. نه حالا بس کارو بکن. ما که روز 10,000 بار داریم میگیم که بس ما دیگه بهشتی هستیم، ولی امام صادق میفرماد ببخشید شرمنده. اخلاص در توحید یعنی این، و اخلاصه ان یحجزه لا اله الا الله اما حرم الله عز وجل. اخلاص در توحید یعنی این که توحید باعث بشه و تو گناه نکنی. به هر میزان که در زندگی اهل گناه هستی به همین میزان از لا اله الا الله دور هستی فی امان الله. این یه رکنه توحید. و اساسا در تعالیم دینی به ما میگن همه ی حرفا به توحید برمیگرده. حالا تا ارکان بعدی میخوایم بگیم که آقا جایگاه تبری در دین کجاست؟ آیا از اون مؤلفه ها و عناصری است که شد شد، نشد نشد؟ آیا از اون عناصری است که در تعارض با حقوق بشر قرار میگیره؟ یعنی سازمان ملل تعیین کننده است؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار قال جعله الله آخر العهد منی زیارتکم. السلام علی السلام على الحسين یا وجید یهد بنابراین شما میبینید که وجوب فوریت توبه چرا وجود دارد؟ به خاطر که ما را از رفقه موحدین خارج نکنه. به پیشگاه مقدس معصومین امروز وجود نازنین حضرت زین العابدین، وجود نازنین حضرت امام باقر، وجود نازنین حضرت سادس صلوات قرار.